الله الطاهرين. سيما بقية الله الأعلى
الرحمن الرحيم.
مولانا الهجة ابن الحسن
الحمد لله رب العالمين.
صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين. سيما بقية الله الأعظم مولانا الهجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ونعمة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. کسی مستطی بوده و قبل از اینکه به مکه برود از دنیا رفته. حالا وراس میخوان براش حج بگیرن، میگن آیا حج بلدی ما وظیفه داریم بگیریم یا حج میقاتی؟ اینجا اگر چنانچه خودش وصیت نکرده، وراس میدانن که حج در ذمه‌اش هست ولی خودش وصیت نکرده، چون وصیت ندارد اینجا میتوانن مخیرن حج بلدی یا میقاتی. حج میقاتی میگیرن کافیه، چون عرض شد اون شب که خب حج میقاتی با بلدی از جهت هزینه‌اش خب خیلی فرق میکنه. حالا کسی بخونه از بلد، یعنی از همون شهر خودش بگیرن، ممکنه مثلا 1,000,000 تومان باید خرج کنن تا نایب بگیرن، اما از میقات بخون بگیرن خب ارزانتر، خیلی ارزانتر تمام میشه. اصلا این افرادی که توی کاروان میرون و حج واجب در ذمه خودشون نیست، خب اونا میتوانن بالاخره حج باید انجام بدن، خب مبلغی میگیرن، حالا 10 تومان 15 تومان 20 تومان بیشتر کمتر میگیرن و به نیابت حج انجام میدن دیگه. در این صورت حج میقاتی کافیه، نیازی به حج بلدی با این هزینه اش نیست، چون وصیت نکرده. وراث میدانند که حج در ذمه اش هست، اونجا وصیت نکرده، اینا میقاتی کافیه. اما اگر وصیت کرده، اگر وصیت دارد، خودم باز گاهی خودش قید میکند که حج بلدی بگیرید، خب اینجا با طبق همون عمل بشه، یا قید کرده که حج میقاتی بگیرید، خب بازم طبق قیدش عمل میشه. اگر وصیت کرده ولی قید ندارد، معین نکرده که بلدی یا میقاتی، اینجا هم آیان میفرماییم که این ظهور در حج بلدی دارد، چون وصیت کرده و قید هم نکرده، این خود وصیت ظهور در همون حج بلدی داره، حج بلدی بارش باید بگیره. و اگر حالا یه مسئله دیگه پرسیدن که کسی خودش مکه رفته، اهل نماز و روزه و حج و اینا رو بوده، خودش مکه رفته ولی بعد باید وصیت کرده که برای من حج بگیرید، نایب بگیرید. حالا اینجا ما حج چجور حج بگیریم؟ حج مستحبی براش بگیریم یا حج واجبی داشته مثلا احتیاط کرده؟ اینجا هم اگر وصیتی که کرده اگر قیدی دارد در وصیتش، گفته حج مستحبی برام بگیرید، خب مستحبی. اگر قید کرده به این که حج انجام دادم ولی احتیاطاً میخوام دوباره اعاده بشه، خب عمل میکنم. و اگر نه، قیدی ندارد، خودش مکه رفته بعد وصیت هم کرده برای حج بگیرید، اینجا خب ظاهرش این که همون حجت الاسلام را خواسته احتیاطاً اعاده بشه دیگه. اینم باز ظهور داره در حج واجب احتیاطی، یعنی همون حجت الاسلام را که خودش انجام داده وصیت کرده، ظاهر وصیت اینه که مرادش این بوده که همون حجت الاسلام را احتیاطاً اعاده کنن، ولی لازم هست که حج بگیرن طبق وصیت و حج احتیاطی، همون حجت الاسلام احتیاطی. صلوات خط بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا و العاقبة للمتقین. آیه 83 از سوره مبارکه قصص. بعد از قصه قارون که خداوند حکیم در سوره قصص نقل فرموده، بعد این یک مطلب بسیار اساسی و هشدار دهنده است که چه کسانی در عالم آخرت رستگارند. اولا با خود قصه قارون در قرآن خب نشان می‌دهد که دین مقدس اسلام طرفدار مستکبران و سرمایه داران و اینها نیست، چون گاهی بعضی متهم می‌کنن که حالا اسلام و قرآن طرفدار مستکبران و سهامی سرمایه داران است. خود این نقل قصه قارون روشن در این دلیله، برای اینکه خداوند تخته کرده سرمایه دارانی که به این کیفیت باشند، که در مسیر دنیا فقط باشند، در مسیر آخرت نباشند، شکی درش نیست. مستکبرها و ثروتمندها و سرمایه دارهای افراطی که هیچ گونه گرایش آخرتی ندارن و در قرآن محکومن یا مذمومن، برای شکی نیست که خسف نابهی به بداره لعرض، تمام زندگیشون چه باسه در همین دنیا نابود میشه تا برسه با آخرتشون. از اون طرف که طرفدار فقرم نیست، یعنی ضد ثروت هم نیست، اسلام ضد ثروت باشه، ضد مال باشه، ضد دنیا باشه اینجور هم نیست، بلکه فقر هم در بیانات معصومین علیه السلام تهدید تخطئه شده تا تحذیر شده در اون وصیتی که امام امیرالمؤمنین علیه السلام دارن نسبت به فرزندشون ابن حنفیه، اونجا داره یا بنی انی اخاف علیک الفقر، فرزندم من از فقر بر تو میترسم، میترسم که فقر در دنیا گریبانگیرت شود. انی اخاف علیک الفقر فاستعذ بالله منه، به خدا پناه ببر از فقر. یعنی همیشه مراقب باش که به فقر مبتلا نشوی. فان الفقر منقصة للدین مدهشة للعقل داعیتون للمقت، فقر در دین آدم نقصان ایجاد می کند. فقیر شد و بعد صابر هم نیست و قوت ایمانش هم خیلی محکم نیست، این قهرم مبتلا میشه به دروغ، تدلیس، خیانت، تملق. خب اینا خب دین آدم رو از بین میبره. فقیر به این کیفیت باشه خب معلوم منقصتون للدین، دروغو در میاد، خائن در میاد، دوز در میاد، همیگونه جون. و از اون طرف مدهشتون للعقل، چه بسا آدمی را اصلا فکر انسان رو خراب میکنه و حالت حیرت و سرگرداری درش پیدا میشه، کجا بروم، چه کار بکنم، مثلا متحیر و سرگردان میشه. فقر باعث میشود که فکر آدم راکت میشه، اصلا نمیتونه کار کنه. عقل را دهشت و سرگردانی، حیرت درش ایجاد می کند. و داعیتون للنقد باعث می شود که در دل دیگران هم بغضی عداوتی درش پیدا کند. چه بسا خب وقتی که فقیر شد قهرن حسد هم می ورزد به کسانی که پول دارن، اون خب باعث می شود دشمنش می شند، دنبال اونهای بد می گه، توبیخ می کند و لعنت رفرت داره به اونها، قهرن اونها بدشون می گه. یا مزاحمه احساس میکنن که احسان که میخواد بیاد سراغ اونها و ازشون پول میخواد، مثلا تقاضاهایی دارن ازش میگریزن، قهرن موجب میشود که مقت و دشمنی و عداوت در دلها پیدا بشه، خودش با اونها دشمن میشه، اونها با این دشمن میشود. امام علیه السلام این ستا عیب را در فقر نشون میده. یا بنی انی اخاف علیک الفقر فاستعذ بالله منه، به پناه خدا برو که به فقر مبتلا نشوی. فان الفقر منقصة للدین مدهشة للعقل داعیت للمقت. خب پس اسلام نه طرفدار سرمایه داران افراطیه، نه طرفدار فقره، بلکه دستور میدهد کاسب باش، تاجر باش، فعال باش، کل بر مردم نباش. ملعون من القا کله علی الناس، هر که بار زندگیش را بر دوش مردم بیفکند مورد لعنت خداست. از اون طرف از تاجر حبیب الله، مثلا از کاسب حبیب الله، اینا را این همه داریم در اسلام. نه طرفدار فقر است، نه طرفدار سرمایه داران است، اینجور نیست. بلکه دستوری دارد در معاش و زندگی، نعم العون از دنیا علال فی طلب الاخره. بله، خوب کمکی است دنیا برای آخرت. اگر دنیا، کسی دنیا دارد، مال دارد، ثروت دارد، امکانات دارد، ولی عاقل در مسیر آخرت طلبی به کار می افکند، نعم العون خوب کمکی است. دنیا، پول، مال کمک خوبیه برای آخرت. مرد آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت ما طلب میکنیم دنیا را، دنبال دنیا میریم، میترسیم که دنیا ترس حساب بشمیم. فرمود که خب برای چی میخواد دنبال پول میری؟ میخواد چی کار کنی؟ گفت میخواد بروم پول داشته باشم، هم معاش خودم را تأمین کنم، معاش خانواده هم تأمین کنم، آبروی خودم محفوظ بماند و هم انفاق کنم در راه خدا، مستمندها را دستشون بگیرم، کمک کنم به مردم، انفاق در راه خدا. فرمود این دنیا طلبی نیست، این آخرت طلبی. همه که دنبال پول می روی، دنبال مال می روی، به این نیت که آبرو را حفظ کنی، معاش خودت به خانواده تأمین بشود و در راه خدا انفاق کنی، به اون درجاتی که منفقین می رسند شما هم برسی، این دنیا طلبی نیست، این آخرت طلبیه. پس اینا را ما میدیم که در قرآن کریم و در منطق اسلام اینجوره، نه دنیا را میکوبد، نه سرمایه دارها را ازشون طرفداری میکند، نه فقرا را از طرفداری میکند. الفقر سواد الوجهین فدارین، رو سیاهی میشود. کاد الفقر ان یکون کفرا، الفقر و فخری هم اگر فرمودن اومده به دیگریه، اون نیاز به ذات اقدس حق داشتن است. بله، اون فقری که مدح شده اون کسی است که میتواند به دنیا برسد، نمیخواد داشته باشه. راه های دنیا طلبی زیاد دارد، خوب میتواند پول به دست بیاورد، نمیخواد داشته باشه، نمیخواد تعلق اون پیدا کند. خب این خوبه. حضرت امیر علیه السلام فقیر بود، اما که نه اینکه نمیتوانست، دستش نمیرسید، اینجور نبود، نمیخواست داشته باشه. اگرم گیرش می آمد، خب زیاد هم گیرش می آمد. در جنگ ها از غنایم جنگی خب زیاد بهره می بردن، تقسیم می شد غنایم جنگی. گاهی یک سپر پر مثلا طلا و نقره نصیبش می شد، ولی همون حال هم فقرا می داد و چیزی تو زندگی خودش نبود. همون کسی که احداث قنات می کرد و درخت ها به وجود می آورد، محصول فراوانی داشت، در این حال تو زندگی چیزی نبود. زندگی خودش همون نان جوش بود و همون حسیر تو خانه اش بود و فقیر بود، یعنی کسی زندگیش نگاه میکرد نداشت، اما نداشت خودش نمیخواست داشته باشه. این غیر آدمیست که در خواب هم پول، خواب پول میبینه، مثلا آرزو میکنه به پول برسه، متو نمیرسه، هرچه تقلا میکنه این طرف اون طرف نمیرسه. این فقر که فخر نیست، این فقر بدبختیه، این همش عشق به پول داره اصلا، این فقر بدبختیه. ولی اون فقری که الفقر و فخری اونه، یعنی چنان ملکه تقوا و رادعه درش پیدا شده است، تعلق به دنیا ندارد، نمیخواد داشته باشه، خودش از خودش دور میکند، خودش را نادار میکند، نه اینکه میخواهد دارا بشود و ندارد. خیلی فرق میاره این دو مطلب، اون فقره. حالا بعد از این قصه می فرماید تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علو من فی الارض ولا فسادا. اول که این قارون علو طلب را ذکر کرده و بعدم به چه بلا مبتلا شده و عاقبتش هم چی خواهد شد، حالا این مطلب خیلی سنگینیه. خلاصه عالم آخرت مال اون کسی است که نمی خواهد علو در دنیا داشته باشه، برتری جویی ندارد. این خیلی سنگینه. یه وقت کسی برتری جو نیست اما دلش میخواد داشته باشه، حالا براش پیش نمیاد مثلا، اما دلش میخواد برتری داشته باشه، همش فرمان بده مثلا، برای من گفته اما باید چنین باشه، میخواد اینجور باشه. یریدون، این خیلی واقعا سنگینه که آدم در زندگی احساس کند که این در من این روحیه هست یا نیست، دلم میخواهد جلو بیفتم یا نه، از اینکه دیگری جلو میفتد من ناراحت میشم یا نه، دلم میخواد جلو بیفتم دیگه. میخواهد. خود این خواستن ظلمت می آورد. معلوم میشه این لا یرید، نگفته لا یعلو، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یعلون یا نه لا یریدون علوون. خیلی فرقه، یکی علو ندارد اما اراده علو دارد، میخواد داشته باشه. از این که من فرمان بدهم ببرن خوشم میاد بزرگی، ولی در کوچکترین مثلا جایی باشه، حالا تو خانه خودش مثلا مرد، حالا جاش دست هیچ جا نمیرسه، نمیتونه وکیل بشه، نمیتونه وزیر بشه، نه رئیس بشه، اما تو خانهش بخواد فرمان بده، فرمان بده به زنش، به بچهش فرمان بده، که اگر حتی اگر زنش یا بچهش یه حرفی بزنن که حق هم باشه نمیخواد قبول کنه، یا حالا تو علو طلبی درش هست نمیخواد قبول کنه، ای من برای کسر شأنه که زن من چنین نظری داده در فلان مطلب من قبولش کنم مثلا، یا فرزند من یه نظر حقی هم داده، حق حرف درستی هم میزنه، نمیخواد قبول کنه. این خیلی خطرناکه، یعنی مبتلا به بسیاری از ما هست. یعنی هر کسی اندک دقت کنه هم به همین درد مبتلا هست، یعنی واقعا اراده علو دارد، میخواد، حالا گاهی دستش حال نمیرسه کسی فرمانبرش نیم، میخواد داشته باشه دیگه. یادای یا آقای سالهای پیش خیلی میگفت، من رفتم یکی از مسجدها که اون وقت از گوره کشی آب اینها نبود و آفتابه بود، پر میکردن موردن، میگه کسی نشسته بود اونجا آفتابه داری میکرد، چه آقا میگفت ببرم مردم آفتابه برن، میگه من آمدم خود چند تا آفتابه پر بسه بود اونجا، یک شیخ برداشته بگونه بذار اونجا، یه چوب بلند دستش گرفته بود بگونه بذار اونجا اونیشه. خب منم عجله داشتم و داشتم رفتم، آمدم و گفتم خب پدر خود که همه چه فرق میکنه حالا، اون همه آفتاب است دیگه، داره همه هم آب داره دیگه، پس گفت من اینجا چیکارم، یعنی من گه نشستم منم با یه فرمان بدم آخه، والا اینکه حالا همینجا یه چوب بلند دستش گرفته اون رو بردار اون یکی بردار، با اینکه هیچ فرق نمی کنه آفتاب یکیه دیگه، اما چون خود این فرمان دادن یه مطلبیه دیگه، در همون فضای زندگی خودش بخواد فرمان بده، مرد تو خانهش بخواد فرمان بده، کارفرما تو کارخانه افتو میخواد فرمان بده، این فرماندهی حالتش این خود ظلمت می آورد. طبق همین آیه دیگه یریدون علوبن فلعرض، خود از اون آیاتیست که میشه استفاده کرد برای اینکه تصمیم گناه خودش ظلمت می آورد، برای اینکه گناه انجام نشود، خود نیت گناه، خود انسان تصمیم گناه انجام بده بعد نمیشه، انجام نمیدهد. بعضی گفتن این گناه ندارد، عقاب ندارد، اما باید اون جایی باشه که کسی تصمیم گرفت که گناه انجام بده، بعد از خدا ترسید، واقعا انجام نداره از خوف خدا، خب بله این اینجا گناه نداره، این گناه نه اون خود و اون نیت گناه نداره، بلکه ثواب هم داره، چون خود این توبه کرده، توبه قلبی دیگه، کار انجام نداده، اما همین که تصمیم گرفته و بعدم از خوف خدا برگشته، این نه تنها گناه نداره، ثواب هم داره. اما اون کسی که تصمیم دارد گناه انجام بده و نشد، کسی آمد مانع شد مثلا نتوانست، این حدنن آسمون قلبه، خود قرآن داره در بجه ها آسمون قلبه، این آدم قلبش گناهکاره، ولی اینکه خودش عملا گناهی نکرده، مرتکب نشده، ولی چرا نشده؟ ولی اون ظلمت درش هست، اون ظلمت قلبی درش هست که اگر مانع نبود انجام میداد، این آسمون قلبو قلب گناهکاره. این آیه هم داریم و این تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله، ما فی انفس اونی که در قلب دیگه، اونی که در دل دارید، در درون دارید، اونی که در درون دارید چه اخفا بکنید به عمل نیاورید، چه اظهار کنید به عمل بیاورید، اونی که در قلب دارید مورد مؤاخذه است. و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله منتها فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، اگر اون تصمیمش که بود برگشت به خاطر خدا بوده یغفر، اگر به خاطر خدا نبوده یعذب، به خاطر همون، به خاطر هم ما فی الانفس مربوطه، به عمل ظاهری مربوط نیست، ما فی الانفس اونی که در درون دارید، اون اگر اظهار نکردید در درون هست، مورد مؤاخذه است، منتها یغفر او یعذب، یغفر برای همون کسی است که برگشته به خاطر خدا منصرف شده و عذب اون که به خاطر خدا منصرف شده اگه بازم پیش بیاد انجام میده ولی نشده دیگه. حالا این آیه هم بشه چه استنباط کرد؟ بله، تلکت دار الاخره مال کسیست که لمن لا یریدو لا یریدون علوبن فی الارض، نمیخواهد علوب داشته باشه، نه اینکه حالا علوب ندارد، ممکنه علوب نداشته باشه ولی خب میخواهد، ولی خب بره پیش دیگه اومده. پس تلکت دار الاخره، ولذا لازم انسان همیشه با خودش بر برود کنجکاوی کنه آقا من چجورم، آقا وقتی قرآن رو دیم ما میخواهیم تابع قرآن باشیم دیگه. قرآن میگه اگر اراده و خواست علوب در جانتون باشد این آخرت ندارید، سیاه هست، قلب ظلمانیه و عالم آخرت مال قلب سلیمه. من اتى الله به قلب سلیم، من اتى الله به قلب منیب، باید قلب منیب باشه، قلب سلیم باشه. این آدمی که قلبش ظلمت داره منتها نتوانسته انجام بده در عمل نیاورده، این قلب قلب سلیم نیست، این قلب قلب منیب نیست. رضا امام صادق علیه السلام این آیه را وقتی خوندن، ها را یا میخوندن این چند بار یاری این که هست و خوندن و گریه کردن همین آیه را، امام صادق گریه کرد، فهم ذهبت والله الامانی عندها ذهل آیه، به خدا قسم کنار این آیه بسیاری از آرزوها فانی میشود. خیلی آدم آرزو داره، آرزو دارم در عالم آخرت به کجا برسم، بهشتی بشوم، غرفه های عالی بهشتی دارم، نماز خوب میخوانم، روزه خوب میگیرم، نمیدونم حج میروم، انفاقاتی دارم. خیلی ما آرزوها داریم ولی خبر نداریم یک بیماری مهلکی در درون جان ما هست که ریشه اش را میسوزاند همین آرزوها را. ذهبت بالله الامانی عندها ذهل آیه، به خدا قسم آرزوها کنار این آیه بر باد رفته است. برای اینکه این آیه نشان میدهد باید اینجور باشید، نخواهید علو را، نخواهید من فرمان بدهم فرمان ببرد دیگری از من، اینجور نباشید. حالا تو خانه خودتون، به زن خودتون، به فرزند خودتون، به کارگر خودتون، هر کی میخواد باشه، حالا تا برسه به این که آدم وکیل بشه، وزیر بشه، رئیس بشه، دیگه داره وسیع‌تر میشه، خیلی خطرناک میشه. آخر ما یخرج عن قروب صدیقین حب الجاه، این حب جاه همینه دیگه، به قدر ریشه داره است اون کسانی که میخوان خودشون را تهذیب کنن، حالا نه مثل بنده که در حال غفلته، اونی که در حال بیداری میخواد خودش را تهذیب کند، یکی یکی به اون رذایل خلقیش رسیدگی میکند، آخرین رذیله ای که میتوانند صدیقین از قلب خود اگه بتوانند بیرون ببرن حب الجاه، جاه طلبی، ریاست طلبی، دلم میخواهد فرمان روا باشم، حالا در هر جا دلم میخواد حرف مرا بشنوند، پیش بروم، جلو بگفتم، عقب نمانم. این کسی که اینها را داشته باشه این حب الجاهه. صدیقین اون کسانی که در فکر خودشون هستن میخوان یکی یکی رذایل را از بین ببرن، بیماری های درونی را به بهبودی بیاورن، آخرین بیماری که بتوانن از قرر ریشکن کنن این حب الجاهه. در حالات مرحوم فشارکی خوندم، سید محمد فشارکی رضوان الله علیه استاد مرحوم حاج عبدالکبر حائری رضوان الله علیه بود، استاد ایشون بود و شاگرد مرحوم میرزا شیرازی بود و خب ایشون توی شاگردای استادشون خیلی مبرزتر همه بودن، حتی مرحوم حاج شیخ عبدالکبر رضوان الله علیه معتقد بوده که او اعلم در میان شاگردهاست. بعد از فوت مرحوم میرزا خب اینا معتقد بودن که او مرجع خواهد بود، برای اینکه خب ادارسنم هم مقام علمیش را هم مقام تقوای و ورعش را، ولی او زیر بار نمیره، هر سه اصرار میکردن. حتی مرحوم شیخ با یکی دیگه از علما بودن که ما به همراهشون میرفتیم بهشون گفتیم آقا ما میدانیم که شما اعلم از همه ماها هستید، اورع هستید، چرا حاضر نمیشید که فتوا به دست مردم بدهید، رضا به دست مردم بدهید؟ چون سکوت میکرد، چیزی نمیگفت. تا اینکه رسیدیم در خانهش، رفت تو خانه، داخل خانه شد و دست گذاشت به این چارچوبه دو تا در، به من گفت که به ما گفت که من خودم میدانم که اعلم از شما هستم ولی در این حال من فتوا نمیدهم، برای اینکه این آیه جلو مرا گرفته، تلک دار الاخره نزعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. کسی بخواهد علو داشته باشه میترسم من مستاق این آیه واقع بشم. بعد گفت به خدا قسم نخواهم قبول کرد. این رو گفت و رفت داخل منزل. بعد وقتی که خواستن جنازه مرحوم استادشون رو بلند کنن، خب میخواستن که ایشون بیاد نماز بخونه، که خب میدونستن که لیاقت مرز ایگت داره دیره نیست، هر چه گشتن دنبالشون نیست. بعد که حرکت نماز خوندن و حرکت دادن، ایشون بهشون گفتن آقا شما کجا بودید؟ خب بله من دیدم که دلم بدم نمیاد که حالا من رئیس بشم مثلا مرزه. این بود رفتم در یک گوشه خلوتی نماز خواندم، نماز استغاثه به امام زمان، توسل کردم به حضرت که این را از دل من برداره، که این نباشه، از دلم بیرون رفته و نمیخوام اون را. خب حالا اون کسانی که احساس کردن تکلیف شرعی دارم، گفتن بله من ملکبای هستم، یعنی قبل هستن دیگران که قبول کنن، چون هستن پس برای من واجب عینی که نیست که بگیم تکلیف من باشه، هستن دیگران و من خودم نمیخوام داشته باشم. حالا آقایان دیگه احساس تکلیف کردن و خب فتوا دادن. اونی که فتوا دادن احساس تکلیف کردن، یعنی شرعاً فعلا وظیفه‌شون اینه. یوشم که میگفت دیگران هستن من به کفایه، واجب عینی من که نیست، برای من طبق این آیه نمیخوام. منظور اینه که با خودشون کنجکاوی داشتن که دقیق بودن که آیا نگونه که مشهونی آیه واقع بشه. تلک دار الاخره نزعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا و العاقبت للمتقین. این خیلی سنگینه. متقین همونها هستن، نه هر کسی که ادعا که من تقوا دارم. متقین همونها هستن که لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، نخواهد این خواست در قلبش نباشد، دلش ضعف و غش نرود برای اینکه بیوجی رو بیفتن رئیس بشم، اینجور نباشه. حالا این شبم که شب آخر سال و اول سال و فرمود رسول اکرم اغفل الناس من لم یتعز من تغییر دنیا من حال الهال، غافل ترین مردم بدبخت اون آدمی است که از این تحولات و تغییرات در دنیا عبرت نگیره، پند و نصیحت نگیره، همچنان بماند با همین خواب غفلت تا ملک الموت به سراغش بیاد. اغفل الناس، بدبخترین مردم هن اینها، که آدم هم وقتی در زندگی خودش مطالعه کنه بگی نکنه خب مشغول همین باشم، مشغول اون آیه باشم، مشغول این حدیث باشم. گوش ما موعظت نیوش نبود، گوش موعظه نمیشنود، بس یه حالت سکری در آدم پیدا میشه. با آدم مست هرچی بگه نمیفهمد، گاهی زمانی همچهاری در آدم پیدا میشه، هرچند بهش بگن اصلا گوشی به دکار نیست، این گوش صداش میشنود اما تکون نمیخوره. گوش ما موعظت نیوش نبود ورنه هر ذره‌ای زبانی داشت، خامه دهر بر شکوه نوشت، هر بهاری زپی خزانی داشت. حالا بهار میاد، گلها بر شکوه ها بالا میان. این وضرب لهم مثل الحیات دنیا که ما این انزل الله من السماء فاخترت بهی نبات الارض فاصبح هشیما تزروح الرياح. ببینید که آب از آسمان میاد، گلها میروین، ولی گل همین چند روز و شش با پنج روز و شش باشه، به همین زودی بر خشکیده میشود و باد میوزد و متلاشی میشود. دنیا همینه، قرآن میگه دنیا همینه. وضرب لهم مثل الحیات دنیا کما این انزل الله من السماء فاخترت بهی نبات الارض فاصبح هشیما تزروح الرياح. حالا ما شب میخوانیم مثلا موقع تحویل یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر الليل والنهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال، یعنی شما باید از او بخواهید، اون کسی که کره زمین را سر ساعت و دقیقه و ثانیه معین تحویل درش ایجاد می کند، از او بخواهید که این کره قلب شما، مغز شما را هم تحویل درش ایجاد کند. چون عاقل و هوشمند اون کسی است که از این تحویل کره زمین یه تکانی بخورد، به تحویل کره مغزش هم زمین جانش هم سرایت بده، که اونم تکان بخورد دیگه، نه کره زمین تکان بخورد، خود مغز هم تحویل پیدا کنه دیگه. منتها تحویل زمین اختیار اضطراریه، تحویل جان آدم اختیاری باید باشه. او مقدم القلوب و الاحوال هست، اما همینجوری با آرزو که نمیشه که. او کره زمین را متحول میکند، او میتواند قلب شما را هم متحول بکند. منتها تحول زمین اضطراری است، تکوینیه، با دعای تنها نمیشه. از ما خواستن که شما هم دل خود را منقلب کنید. کره زمین را من تکوینا منقلب میکنم، ولی کره جان و قلب شما را اختیارا باید منقلب بشه. ان الله لا یغیر ما بقوم.